لبيك الطيبين الطاهرين المنتجبين المأسورين لا سيما مولانا ومقتدانا وسيدنا وإمامنا مولى الموحدين سيد المظلومين إمام العارفين إمام المتقين أمير المؤمنين أبو العجائب أسد الله القالب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات المسلمين وعلى ابنه أبي الفضل عباس وعلى مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ومن شك في كفرهم من الأولين والآخرين صلاة مقدس محمد وعلى محمد ديك صلواتنا وجود مقدس آقا سید الشهداء امام حسین علیه السلام و حضرت علی ابن حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین و خاصتاً ساعت مقدس حضرت حجت ارواح نافدا و تأجیل در امر قیام ایشون یک صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. عرایزی که خدمت اخلای بزرگ بار داشتیم در مورد از جمعه از دعای شریف سماط، بعد از اینکه عرض شد مقدماتی در باب دعا، آداب دعا، علل استجابت یا عدم استجابت دعا و عرایزی گفته شد خاصتا در مورد عظمت دعای سماط و کلمات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام در عظمت این دعا که فرمونن از گنج‌های خداوند عز و جل، از خزائن خداوند تبارک و تعالی است، و روایاتی که گذشت که حضرات به اصحاب خاصشون دستور این دعا رو تأکید میکردن برای خوندن. بعد عرض شد به عنوان مقدمه که بعد از دعای سماط دعایی از حضرت صادق سلام الله علیه وارد شده که حضرت فرمودن بعد از دعای سماط این دعا رو بخونید. هفته پیش عرض کردیم به بزرگواران این دعا که در ادامه خود دعای سماط هست اصلا مبنای بحث ما هستش، که حضرت فرمود اللهم به حق هذا الدعا و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك، غير خدای عز و جل که بل ملازم محمد و آل محمد هم جز بش هستن. چون علم معصومون علیهم الصلاة و السلام جدای از علم خدای عز و جل نیست. از شد حضرت در این کلام میفهمد نه تفسیر این دعا رو، نه ظاهرش رو، نه باطنش رو، نه تأویلش رو هیچ کسی نمیدونه. آنچه که عرض بشه، آنچه که گفته بشه از من بی سواد، آنچه که حتی بزرگان هم بگویند، حتی ظاهر دعای سماط هم نیست، انقدر این دعا عظمت داره باطن و تفسیر. از با این مقدمه وارد بحث شدیم در توضیح فراز دعای اولین عبادت دعای سماط که لفظ بسم الله الرحمن الرحیم، که مقدمتا و رفقایی که تشریف نبودن دو دقیقه عرض بکنیم عراض هفته گذشته رو. عرض شد بسم الله الرحمن الرحیم بجز یک سوره در اول تمام سوره قرآن وارد شده، اینطور نیست که بسم الله همه جا یک معنا داشته باشه، گرچه ظاهرش به یک لفظ ترجمه میشه به نام خداوند بخشنده مهربان، ولیکن در هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم معنای متناسب با همون سوره داره که همون تأویل یا تفسیر قرآن کریم باشه. زمین روایت های مختلفی که وارد شده در تفسیر بسم الله، هر کجا یک جا الف و یک معنا کردن، یک جا الف و معنای دیگه ای کردن، یه جا بسم الله یه معنا کردن، جای دیگه معنای دیگه کردن، نازل به همین مقامه. چون بسم الله ظاهرش معنا داده، ولیکن باطنش بیش از یک معنا داده. اونی که فرمود قرآن 70 بطن داره، بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیات قرآن ظاهر شد. اصلا این توضیحاتی که ما عرض میکنیم ربط به از تفسیر آیه نمیخوایم عرض بکنیم، کلماتی که از ائمه رسیده به قول معروف کشکولوها داریم عرض میکنیم. تفسیر واقعی بسم الله الرحمن الرحیم که در هر سوره بسم الله به چه معنای خدا میدونه، عرض شد اهل بیت هم همینطور هستن. 100% اون بسم اللهی که امام حسین سلام الله علیه قبل از غذا خوردن میفرماید، جدای از اون بسم اللهی که ظهر عاشورا که تیر به سینه مبارکشون میشینه بسم الله و بالله، این 100% این دوتا بسم الله با هم فرق میکنه. حالت تلقی امام ها، اون تلقی که از اون بسم الله امام به ما سوا میرسه، اینها خیلی جای دقت داره. لذا عرض شد پیغمبر اکرم فرمودن که شبی که به معراج رفتم در یکی از آسمان ها، توضیحش رو هفته پیش گفتیم، عقیق سفید با عظمتی، درختی بر روی اون عقیق سفید قرار داشت که حضرت فرمود تمام دنیا با عظمتش انقدر کوچیک بود در مقابل این درخت و اون عقیق سفید، این که یه مرغ و یه خروس شما بذارید بالای یه کوه، انقدر کوچیک بود. حضرت فرمود انقدر دنیا در مقابلش بی‌ارزش بود. بعد حضرت فرمود 4 تا نهر جاری میشد از زیر اون عقیق سفید، که بالای اون عقیق سفید شجره طوبا بود. بعد حضرت فرمودن که نهر وقتی داخل شدم، نهر اول از بسم خارج میشد، نهر دوم از الله، نهر سوم از الرحمن و نهر چهارم از الرحیم. یه وقتی حضرت در روایت دیگه به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن شجره طوبا چیه که بسم الله الرحمن الرحیم داره از اونجا جاری میشه، فرمود اصلها فی بیت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ریشه شجره طوبا در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه. و بسم الله الرحمن الرحیم از خانه امیرالمومنین سلام الله علیه داره جاری و صادر میشه. ولذا حضرت می فهمد من نقطه زیر بسم الله الرحمن الرحیم هستم. این با این دوتا روایتی که عرض کردیم خیلی معنای دقیق پیدا می کنه. چطور معنا پیدا کردن بسم الله به اون نقطهش هست، به اون نقطه زیر بسم الله الرحمن الرحیم ممیز از بقیه حروف. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من نقطه زیر بسم الله الرحمن الرحیم هستم، باطنش همونی که رسول الله شب معراج دیدن و بیان کردن برای من و شما، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. اینو عنایت بفرمایید، امیرالمومنین سلام الله علیه فقط مظهر خداوند عزوجل، بلکه مظهر آنچه که از خداوند عزوجل به من و شما القا میشه رو امیرالمومنین به دست گرفت. اینی که حضرت بعضی از چیزهایی که بعضی از اموری که خدای عزوجل مستقیم در قرآن کریم به خودش نسبت داده، ما فلان کار رو میکنیم، ما میمیرانیم، ما زنده میکنیم، ما چه میکنیم، ما چه میکنیم، همه رو امیرالمومنین لفظ زمیر رو عوض میکنه، انا من علی میکنم، من علی این کار رو میکنم، من علی بهمان کار رو میکنم. حالا عبادت های عجیب و غریبی حضرت انا منزل القرآن، خیلی توش بحثه. این تمامش برگشتش به همینه. اینی که عرض کردیم مرحوم آیت الله حاسد علی آقای قاضی فرموده بودن من لم یفتح له به بسم الله الرحمن الرحیم لا یفتح به غیرها، کسی پی به باطن بسم الله الرحمن الرحیم نبره هیچ فتح باب دیگه براش نمیشه. این برگشتش به همینه، انا مدینت العلم و علی بابا. هر علمی رو بخوای واردش بشی، هر معرفتی رو در خونه محمد آل محمد بخوای پیدا بکنی، اصلش به دست امیرالمومنین سلام الله علیه، لذا ایشون امیرالمومنین منتشر کننده علم هستن و علم رو ایشون به ما سپار نهایت میکنه. لذا عرض کردیم این عبادت بسم الله الرحمن الرحیم خیلی باید دقت بشه. اگر هم میبینید اینو دارم یکم طول میدم، دلیلش اینه که تمام فرازهای بعدی به قول ما طلبه ها برگشتش به همین بسم الله الرحمن الرحیم، چون اصل بسم الله الرحمن الرحیم و همه چی در این آیه شریف و در این عبادت شریف خلاصه شد. آیه قرآن میفرماید مثل جنت التي وعد المتقون فيها انهار، در بهشتی که به متقین وعده داده شده نهرهای قرار داره. من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه، آبی که مزهش بر نگشته، شیری که رنگ و بوش عوض طعمش عوض نشده، و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهای از خمر بهشتی که باعث لذت شاربین میشه، و انهار من عسل مصفا. که هفته گذشته عبارت آیه رو خوندیم، توضیحش و وعدهش این هفته بود. چهار تا نهر خداوند عزوجل در قرآن کریم مطرح میکنه که برای متقون، که متقون فقط شیعیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستند در کلمات خدای عزوجل و حضرات معصومین، میفهمد این چهار تا نهر برای مؤمنین خدای عزوجل وعده داد. اعتقاد بر اینه که از دنیا مزرعه الاخرت، چیزی که هممون از بچگی پای منبر و این و اون بشنیدیم، به حدیث متواتر و معروف و مشهور که آخرت، بهشت و جهنم یه امر اعتباری که بعدن بخواد به وجود بیاد اونجا تازه تقسیم بشه نیستش، یه آینه ای. حتی با قول یکی از آقایون حرف قشنگی میزد، میگفت از عمل و عکس العمل هم بالاتره. شما الان مثلا یه لیوان آب رو برمیدادی میریزید روی این فرش، عملت آب ریختن، عکس العملش یک ثانیه بعد، نه ده صدم ثانیه بعد، اینه که این فرش قیس میشه. بهش و جهنم از این بالاتره، عینیت عمل من و شما هست. رضا پیغمبر میفهمد کسی که مثلا قرآن میفهمد کسی که مال یتیم بخوره همین الان داره آتش میخوره، میفهمد بعدن آتش میشه، همین الان داره آتش میخوره. یا حضرت فرمود خونه برای خودتون تو بهشت درست میکنید، پیغمبر اکرم فرمود گفت آقا این همینجوری جمع میشه، حضرت فرمود میسوزونید، گفت چیکار میکنید، گفت گناه که میکنید همون موقع میسوزه. ببینید پس عمل نیست این دنیا آخرت بشه عکس العمل، همین الانه، عینیت عمل اونجا داده تجسم پیدا. روایت دو هفته پیش عرض کردم خلقت جنت من نور الحسین، بهش از نور امام حسین سلام الله علیه خلق شده. این یه اصل کلیه، یعنی نعم بهشتی، عنایات خداوند عز و جل به شیعیان در بهش، اینها تمام تنزل یافته از مقامات محمد و آل محمده که در که به اشکال مختلف در میاد. در هر یه جا میشه قرآن کریم به این شکل در میاد، روایتی که اول من بر اصلا به همین رفت داره، یه جا میشه به شکل نعمتهای بهشتی که روایتشو قبلا خدمت بزرگواران عرض کردیم. این قضیه در خود بهشت هم جاری و ساریه. فقط یک روایت عرض میکنم برای اثبات این مدعا، این روایت خواهش میکنم اینا بفهمن ایام حضرت صدیق سلام الله علیه هم هست، خیلی روایت زیبایی. امام صادق سلام الله علیه ظاهرن یا حضرت باقر فرمودن دوستان ما که در بهشت نشستن، اینو عرض میکنم اولا جوانتر هم حسن اینا بفهمن، فاطمی حواسشون باشه سرشون کلا نده، عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها رو، رضایت ایشونو کسب کردن و با امور دنیوی و غیره حواسشون باشه کلاه سرشون نره که خسران این روایت رو اینا بفهمن. فرمود حضرت مؤمنین در غرق نعمتهای بهشتی، بهترین لذت ها، حور العین و قصر و قضا و چه و چه، همینجور که دارم با آن حرف میزنن میبینن یک نوری این خورشید، مثلا اینا فکر میکنن یک خورشیدی تمام بهش رو روشن کرد. میبینن به قول امروز یه چشم میزنه اون نور خورشید انقدر زیاد. بعد دوستشون سوال میپرسن، ملائکه اصلا خود خدا نمیدونه که آیه قرآن میفرماد در بعد روز قیامت که میشه دیگه خورشید و ماه از بین میره، دیگه خورشید و ماهی در کار نیست، تو بهشت هم خورشید و ماه نیست. سوال میکنم پس این خورشید چی بود که توی این دنیا اینطوری جلوه کرد؟ ببینید مقدمات بحث رو میکنم ولی لازمه بگم بهشت اصلا قابل مقایسه با این دنیا از نظر اندازه و این حرفا. این دنیا رو الان بنام با یه جتی چیزی تو چند ساعت میتونن دور تا دورش رو بچرخن. یه ملکی سوال کرد از خدای عزوجل هم بهش کلش رو ببینم چقدر. خدا فرمود آزادی خود رو بگرد. از بعد داده صدها هزار سال اخروی نه دنیاوی. این رفت رفت رفت. بعد از خدا سوال کرد فرمود عشری از معشار بهش هم هنو نتونستی طی بکن. اینقدر بهش با عظمت. اینقدر وسیعه. حالا ببینید این خورشیدی که الان تو آسمونه شاید یک میلیاردم بهش هم نتونه روشن کنه. اون نور چه عظمتی که میفهمه کل اهل بهش از نعمشون غافل میشن، متوجه اون نور میشن. سوال میکنن خدایا این نور، این خورشید با عظمت چی بود که اینجوری جلوه کرد؟ خطاب میاد که امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت زهرا داشتن با هم صحبت میکردن، یک لحظه خنده بر لب حضرت زهرا سلام الله علیها نشست، باطن و جلوه این خنده حضرت زهرا در بهشت شد این خورشیدی که شما دیدید. ببینید نعرض میکنم همه نعمتهای بهشتی تنزل شده از مقامات اهل بیت علیهم السلام. حالا ببینید آدم چقدر کلا میده سرش که اگر خدا اینه که رضایت ایشونو و کل دنیا و مافیا بخواد بفروشه، کسی که یک لحظه خندش این طول در بهشت شده میکنه، ببینید رضایتش برای شیعیان چکار. ان الله یرضا لرضا فاطر. مدار رضایت خدای عزوجل تمام محمد و آل محمد هستن، ولیکن حضرت زهرا سلام الله علیها محوریت دارن. فرمود نحن حجت الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علیها، اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها. محوریت با ایشون هست. از بحث طول نشیم. این چهار تا نهری که خدای عزوجل در قرآن کریم بیان میکنه به این توضیحی که عرض کردم باید توی این دنیا هم یک جلوه‌ای داشته باشه. که نهر اول فرمود من ماء غیر آسن، ما آبی که این بر نگشته، کدر نشده، آب زلال و شفاف است. باطن آب جعلنا من الماء کل شیء حیا، همه چی رو من از آب زنده کردیم. بعد ببینیم این چهار تا نهری که توی بهشتی که باطن بسم الله الرحمن الرحیم توی این دنیا چه جلوه‌ای داده و انسان چطور میتونه پیدا کنه. یا بزرگان تفسیر خوبی کردن. ایشون میفرماد در روایات زیادی وارد شده، روایات میاد که حضرت رضا علیه السلام سوال کردن که آقا آب در قرآن به چه معنا؟ مثلا آیه میفرماد ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر صبح بلند بشید ببینید تمام آبها در زمین فرو رفته، کی میتونه برای شما آب جدید بیافرینه؟ حضرت فرمود ان اصبح، اگر صبح بلند بشید و امام معصوم در بین شما نباشه، فمن یأتیکم به امام جدید. حضرت آبو تفسیر به محمد و آل محمد کردن، یعنی چطور آب باعث حیات هر چیزی میشه؟ روی زمینی که آب بهش نرسیده باشه خوش میشه، ترک برمیده و آب هر کجا باعث حیات یک چیزی میشه تو عالم ظاهر. باطن که اگه خاطر رفقاش سه هفته پیش عرض کردیم، عرض یک معناش همین زمین ظاهری، یک معناش قلب مؤمن، یعنی خدای عز و جل فرمود زمین ها و آسمان ها وسعت من خدا و ملوشن، ولیکن قلب مؤمن وسعت من خدای عز و جل. یک معنای عرض که مرحوم آصف علی ها قاضی هم همین رو مطرح میکنیدن بحث دار سیماتشون، یک معنای عرض آقا همین وجود من و شما، یعنی قلب من و شما، یعنی دل، حالا لفظی که میخواد مترادفات که عرض بکنه. چطور آب تو عالم ظاهر باعث هر چیزی میشه؟ امام معصوم، عنایت و نظر امام معصوم بفرماید ولایت این ذوات مقدس باعث حیات هر چیز میشه. لذا اگر اینجا کسی دلش زنده به ولایت علویه شد و به عنایت علویه دلش زنده شد، اون دنیا فیها انهار من ماء غیر آسنه، این نهر رو میتونه اونجا تلقی کنه. یه روایت دیگه هست شد، اینا باطن بسم الله. پس آقا هر کجا یک رنگ و بوی از این ذوات مقدسه باشه، حیات اونجاست، احیا شدگی. یکی امیر و مؤمنین فرمود انا احی و امیت، من علی زنده میکنم و میمیرانم. یه معناش همین مرد زنده کردن عادیه که حضرت مسیح هم این کار رو انجام میده. یه معناش آقا زنده کردن دل انسان، دل فقط به عنایت امام معصوم میتونه زنده بشه. که تو این باب حکایات مفصل همه از من بیشتر دارن که چطور به یک لحظه نظر کردن ائمه، یک نفر رو که قلبش حالا نگیم کلن برگشته بوده از حق، چون اون همشون قلب دیگه توانایی هدایت شدن داره مگر به عنایت معصوم دو. حالا که اون کسایی که یک زمینه داشتن قلبشون سیاه شده بوده، کدر شده بوده، بری به عنایت امام معصوم کلن اصلا برگشتن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یا شود که گوش چشمی به ما کنند، من هم همسال من بدبختی فقط دنبال پول اون هم. اینه باطن وجود انسان رو از اون مس و تبدیل به طلا، اصل اون قضیه بشر و همه توشن بود، داشت میزد و میرقصید و بساط شراب و تار و تنبور و رقص و آواز و مغنی و مغنی رو جمع کرده بود، حتی آشغالای خونش رو جمع کرده بود، کنیزش بخوری بود. کنیز اومد جلو در از کاظم سلام میبرد، آقا موسی بن جعفر باب الحوائجشون عبور میکردن، از دید صدای ساز و آواز میبرد، تمام صاحب این خونه عبد یا مولای کنیز فکر مثلا منظور حضرت بردو، این عبد و امام منظور حضرت، گفت نه آقا این مولای من هم اتفاقا کنیزشم، حضرت منظورش خدا و بنده بود. حضرت راست میگه، اگر بنده بود اینطوری جلو مولای خودش بی احترامی نمید، یه مثلا امامو ندید، فقط حضرت اون نظر عنایت خودش، اون تصرف، اون عنایت خاص خودشون در کلامشون قرار دادن که منتقل بشه به این شخص. وقتی این کنیز کلام موسی بن جعفر رو نقل کرد، نمیشن پا به رهن دوید دنبال حضرت کاظم سلام الله علیه، توبه کرد و به مرتبه از عرفان و مقامات رسید. اینو قبلا هم گفتم، این کارا باید من هم سلام من ادا اطفال آدم باید واقعا برسه که تا آخر عمرش پا به رهن راه میره. این که میگم بشر حافی پا به دهنه، یکیش به خاطر اون چند دقیقه دویدنش دنبال امام کاظمه، اصلش اینه تا آخر عمرش پا به دهنه راه میرفت، گفت من حیا میکنم رو بساط خدا با کفش راه برم. ببینید یه لحظه نظر امام معصوم یکی از وسط بزن به رقص و شراب خوری و چه و چه بشه به این بزرگ اینطوری متحد برش میکنه. و جعل نامن الماء کل شیء، هر چیزی از آب احیا میشه. آب در این دنیا تفسیر به عنایت و ولایت محمد آل محمد شده. نهر دوم فرماد انهار من لبن لم يتغیر طعمه، شیر سفیدی، نهرهای از شیر سفید که طعم اینها بر نگشته، یعنی به قول معروف آب قطعی شیر نشده، اصل و خالص هست. این آقایین بزرگوار تفسیر قشنگی دارشون، خدا رحمتشون، می فرماد شیر مظهر سفیدیه. مثلا میگم این شیر سفید، فلان لباس این شیر سفید، دندوناش این شیر سفید، ایشون فهمد شیر مظهر سفیدی، مثال برای روشنی و سفیدی. حضرت باب سلام الله علیه فرمودن قلب انسان این یک صفحه سفید، یک صفحه سفید. هر گناهی که انسان میکنه باعث میشه یک کدورتی، یک سیاهی، یک تاریکی در این صفحه سفید، و اون سفیدی، اون روشنایی که در قلب همه وجود داره فطرت انسان، کل مؤمن علل فطره، هر مولود یا منظور انس جن چی جای خودش باید بحث بشه، هر مخلوقی بر فطرت پاک، بر فطرت توحید به دنیا میاد، هر گناهی باعث کدورت اون فطرت سفید و پاک میشه، که بزرگترین گناه ها چیه؟ شرک به خدا. ما قبلا آیات و لباتش رو عرض کردیم، باطن و حقیقت شرک یعنی کردش کردن به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت الله علیه، اصلا من حالا بکن مشرک، دشمن شما اهل بیت مشرک، این برگشتش به همین. حضرت فرمود نحنو اصل کل خیر من فرو انا کل بر، ما اصل هر خیریم و هر بر و پاکی و خیری از فرو ما اهل بیت، و من البر توحید، توحید از فروات ما اهل بیت. بعد از اینم و عدو ونا اصل کل شر، دشمن ما هر ریشه هر شریه، و من فرو هم چه و شرک، شرک از فروات دشمن ما اهل بیت، که در رأسشون ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم. آقا بیشترین چیزی که اون صفحه سفید، اون از که اون سفیدی که اینه شیر تو این آیه مثال شده باعث کدریش میشه، شرک از همه بیشتر و گناه کردن هست. حالا دقت بفهمید، نورانیت اون صفحه وجود آب چی هستش، این مهم که تجلی از بهشش در این دنیا باشه. حضرت رضا سلام الله علیه این فطرت رو تفسیر کرد، اومد پیش حضرت گفت یا علی ابن موسی رضا این فطرت چیه؟ حضرت فرمود هیت توحید، این فطرت توحیده که در وجود شما میشه پاک، روشن، سفید. بعد حضرت یه جمله فرمودن خیلی زیبا، حضرت فرمودن و محمد رسول الله، و علی امیر المؤمنین الها هنه توحید. از افهم توحید تا اینجاست، ببینید از اون سفیدی، اون روشنایی که توحید باشه در وجود من و شما به ولایت اهل بیت علیهم السلام شکل. از ازت نمی فهمد فطرت توحید بگی اشهد ان لا اله الا الله این باعث روشنی قلبه، نه، الها هنه توحید، شرط توحید اینجاست، که اون حدیث سلسله تو ذهب هم عبادتون اخرای همین عبادت حضرت رضا سلام الله علیه. پس اینا خوب اینا رو فهم، ببینید برگشته همش به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه میشه. نهر اول که فرمود آب هستش تفسیر به ولایت شد، نهر دوم که سپیدی و روشنی که لفظ شیر رو در قرآن کریم استفاده کرد برگشتش باز به ولایت اهل بیت شد، و نهر سوم انهار من خمر لذت للشاربین. آقا خیلی توش بحث داره، شما اگر توفیق باشه زنده باشین خدمت رفقا هفته دیگه اینو عرض می‌کنیم، آقا لذت للشاربینی که قرآن کریم مطرح می‌کنه در اون در بهش قرار داره، در این دنیا چطور انسان میتونه به این لذت برسه، اصلا این شراب چه شرابیه، در بهش حالا جای خود، در دنیا چیه، حالا از اون شراب محبت، باز محبت به اهل بیت برمیگرده، و و و و و آن اینها انشاءالله از تجلی تمام اینها ظهر عاشورای ماست. و عنایتی که عرض کردیم امام حسین سلام الله علیه و سلم از اول خلقت بگیرید که انبیا گیر میافتادن به خون امام حسین سلام الله علیه، تا قبل از روز عاشورا بگیرید امثال حور چطور حضرت به یک نظر احوالات اینها رو عوض کردن، و به قول ما طلب ها قص علی حاضر که حالا هفته دیگه عرض میکنم. اون دو نهر دیگه که اولیش خمر و لذتون للشاربین که بحث محبت فکر کنم یه جلسه طول بکشه، و آخرش عسل مصفا. تمام اینها باید به اون شیرینی شهر عسل بزنید. اونو انشاءالله جلسات دیگه عرض میکنم، حالا انشاءالله توفیق شد توفیق توضیحش عرض میکنم. ظهر عاشورا امام حسین سلام الله علیه که از کردیم باطن بسم الله الرحمن الرحیم مقامات اهل بیت. امام حسین ظهر عاشورا این باطن بسم الله الرحمن الرحیم آنچنان به نمایش گذاشت که در همین عالم ظاهرم یه عده دیدن. رضا هر چقدر گودی قتلگاه که نزدیکتر میشد نوشن صورت امام حسین گل میبخت، صورت سپیدتر میشد. این همون اصل مصفا هست و همون لذتیه که حضرت داشته. و اصحاب امام حسین هم تو این باقی کنه. سه هفته پیش و چهار هفته پیش رو از کرده وقتی آبس میرفت زیر سنگ ها سنگ بهش میزدن زره از تنش در میاد، آبس میخوای بری زیر سنگ سنگ بارون میکنن زره شده از تنش در میاد، گفت ما اصحاب بریم حب فی طبیعه حبیبه سهر، من برای حسین دارم سنگ میخورم لذت دارم. این باطن بسم الله الرحمن الرحیم که اصل مصفا بشه هر سختی که بهش میزه چون در راه امام معصوم ها باعث لذتش بشه. بریم در خونه حضرت علی اصغر سلام الله علیه، این شش ماهی امام حسین کاری کرد ظهر عاشورا، عظمتی از خودش نشون داد. اینه میدونم قبلا عرض کردم اینه که حضرت اومدن به خیام ودا بکنن با اهل خیام، یه همه دیدن دیگه همه میدونم خود کسی بچه نمشه باشه دور باید میدونم بچه که یک روز آب نخوره یه سلاش اصلا در نمیاد، بچه 10 دقیقه گیر میکنه یه صدا در نمیاد، این تحمل رون نداره که بخواسته. این رو بزرگان فهمیدن نالهی که حضرت علی اصغر سلام الله علیه در این اذن میدان حضرت علی اصغر زمان حسین سلام الله علیه زمان حضرت علی اصغر سلام الله علیه و آله این طفلی که بچه امام حسین مطرح است، اسم ایشون از اول خلقت کنار اسم پدرش حسین ابن علی سلام الله علیه بود و هست و خواهد بود. خودم از ایشون سینه امام حسین سلام الله علیه هستم. بریم در خونه حضرت علی اصغر. خدا میدونه این مصیبت چه کرد با یکی حضرت رباب سلام الله علیها که خود آقای امام حسین سلام الله میدون حضرت رباب خیلی این مصیبت قلبشون آتش زده بود. یه چیز ذهن آمد اینو عرض بکنه، اسم حضرت علی اصغر اومد از اهل بیت علیهم السلام و سعی بکنید من نباشیم، من و همسال من به دنیا راضی نشیم. بعد از اینکه این کاروان رسید به از کربلا رسیدن به مدینه، نعمان خب خیلی به این کاروان خدمت کرده، میخواست از مدینه برگرد سمت شام. اونو خواهش میکنم سندشم که خواست اومنم به حضرت زینب سلام الله علیها گفتن که خانم نعمان داره میره از مدینه، این خیلی به ما خدمت کرد، یه هدیه یه چیزی بدین ازش تشکر کنم. نوشتن حضرت زینب سلام الله علیها هرچی که طلا در خانه داشتن و همینطور حضرت لیلا مادر سکینه و دیگر منصومین به امام حسین سلام هرچی طلا داشتن و طلا رو گذاشتن و اوهردن خدمت حضرت زینب که تقدیم نوره بود. این طلاها رو که داد نومان گفت خانم من برای دنیا به شما خدمت نکرد، من کاری کردم برای رضای خدا و برادر شما و جد شما. اینو که گفت ببینید آه این قضیه حضرت زینب اون روز برای الان من و شما هم هست اهل بیت مرده و زنده ندانم. ببینید رندی کل چی گرفت خانمه چی از شما اومد بده حضرت صداش کرد گفت حالا که اینو نگیرسی یه چیزی بده بشه یه اسبه یه پادشه ای دادم به نعمان حضرت زینب سلام بود حالا که روزش با هاش کازیم که این پادشه وقتی بین اهل بیت بود ما چی کار میکرد. دیدن یه پارچه کوچیکیه، این پارچه چند تا سوراخ میشه و غرق در خون هستش. این نگاه کرد او کرد بوزه زد او خانم این پارچه چیه شما داره به من هدیه میدی؟ بعد این پارچه دور گلوی علی اصغر این پارچه دور گلوی علی اصغر بوده. حالا چرا امام حسین این پارچه رو بسته بوده دور گلوی این آقا بخونم من بلد نیستم. نوعان این پارچه رو که گرفت این خالد شد اونجا نوشتن تازه شروع شد گریه اهل بیت علیه السلام نشستن روزه حضرت علی اصغر خوندن و دور هم گریه کردن. نمیدونم چه روزه خوندن ولی من دلم اینجا ثوابش برسه در خانوم من فوت کردش این برسه به ایشون. نوشتن وقتی امام حسین سلام علیه وسط میدان رو ایستادن وسط زمینه کربلا وایستادن بعضی از اهل روزه فرمودن سر این که امام حسین امام به سر گذاشت این بود که شما حرامزاده ها منو کافر میبینید منو خارجی میبینید این امامه رسول الله این امامه رو بگیرید هنک امامه رو توی آب بزنید من تو گلوی علی اصغرم بچکن. نوشتن بین این که حضرت داشت صحبت میکرد یه وقت دیدن تیر سشبه بر گلوی علی اصغر نشست. اینجا جایی بود که امام حسین مستر شد قدم‌های به سمت خیام برمی داشتن قدم‌های به سمت میدان از شرمندگی حضرت رباب سلام الله علیه که این بچه رو به امانت به امام حسین داده بود. عرض روزه من این باشه و التماس دعا اینجا امام حسین نخواست ببره میدونست حضرت رباب تحمل نداره چه کشید اون لحظه که اون حرامزاده اومد در زمین کربلا دید هر کسی یک سری رو بر سر نیزه زده گفتم برشی سرا رو به سر نیزه میزن گفت هر کی سری هدیه ببره چقدر و چقدر یزید بهش هدیه میده. این ملعون گشتید هیچ سری باقی نمونده سوال کرد از این ور اون ور حسین اصغرش رو کجا دفع کرده. نوشتن با نیزه خاکها رو کنار زد بدن علی اصغر سلام الله علیه و رأس علی اصغر سلام الله علیه بعد نیزه زد جلوی زن و بچه امام حسین این سب خواهدش کرد. علا لعنت الله علی القوم.